أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. گفتیم که مرحوم نراقی در عوائد بر استدلال به این آیه شریفه برای اثبات لزوم و یا صحت و لزوم در همه عقود اشکالهایی را ذکر کردن. یکی از اشکالها این بود که این اوفو بالعقود همه عقود را میگیرد و نتیجتاً تخصیص اکثر لازم میاد و تخصیص اکثر مستهجنه. اینا جواب دادیم. اشکال دومی که ایشون مطرح فرمودن این بود که فرمودن این الف و لام در اینجا حملش بر استغراق مشکله و نمیتونیم حمله بر استغراق کنیم، چون ظواهر الفاظ وقتی معتبرن که قرینه برخلاف یا ما یصلح للقرینیت برخلاف در کار نباشد، و چون سوره مائده علی ما ذکره المفسرون آخرین سوره است که بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده، پس گمان این است که این الف و لام اشاره است به همه واجبات و تکال لزوم عقودی که قبلا مطرح شده، نه اینکه عموم داشته باشد و هر عقدی را بخواد بگیرد، یا اون تقدم اون لزوم ها در قبل یا قرینه است یا صالح برای قرینیت و نمیتونیم به عمومش استدلال کنیم. من عبارتشو دیروز خوندم، عبارتش دیگه دوباره نمیخونم. جواب از این اشکال، جواب اولش اینه که بگیم قول مفسرین حجت نیست، برای اینکه اینها از همدیگه گرفتن و عده‌ای هستند که این مطلب را نقل کردن و قول اونها لیس به حجه. در اینجا یه مطلبی هست و اون این که لقائل نن یقول قول مفسرین در اینجا حجته، چون اینا دارن خبر میدن یدن به ید از سابقه بر خودشون و اخبار است از یک مسئلهی که بر میگرده اخبار به خبر عن حسن. برای اینکه فرض مفسرین عصر قرن دهم میگن نزل سوره مائده بعد از همه سور، خب این نمیشد الا اینکه از مفسرین قبلی شنیدن و همینجور میرسد تا به زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و زمان وحی، پس معلوم میشه اینا شنیدن و کثرت مفسرین خودش برای حجیت کفایت میکند، تقریبا به منزله شیاع است. یعنی هی این عده از مفسرین از عده قبلی از عده قبلی تا برسد به زمان معصوم سلام و زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، چون همه مفسرین این را گفتن. و به علاوه از این ما روایت صحیح داریم که این سوره مائده بعد از همه آخرین سوره است که بر پیامبر نازل شده و اون مؤید است این قول مفسرین یا دلیل بر اصل مطلب است. این صحیحه زراره 6 باب 38 از ابواب الوضوء، کتاب الطهاره 6 باب 38 از ابواب وضوء در وسائل عنه، یعنی از حسین ابن سعید شیخ طوسی، از حسین ابن سعید، عن حماد، عن حریز، عن زراره، عن ابی جعفر علیه السلام، صحیحه زراره قال سمعته یقول جمع عمر بن الخطاب اصحاب النبی صلی الله علیه و آله و فیهم علی علیه السلام فقال ما تقولون في المس على الخفين فقام المغيرة ابن شعبة فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يمسح على الخفين فقال علي عليه السلام قبل المائدة أو بعدها فقال لا أدري فقال علي عليه السلام سبق الكتاب الخفين إنما أنزلت المائدة قبل أن يقبز بشهرين أو ثلاثة ثم يسم قبل از وفات سوره مائده بر پیغمبر نازل شده و آیه وضو و مس و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین این تو سوره مائده است. پس یا این صحیحه مؤید قول مفسرین است یا خود دلیلی است برای این مطلب، خود حجت است برای اینکه سوره مائده بعد از همه سور نازل شده، چون دو ماه یا سه ماه که مونده تقریبا دیگه سوره تمام شده بوده. و از عیاشی هم نقل میشد که اونم همین مضمون رو نقل کرده از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که باید به مستدرک ظاهرا مراجعه کرد. مگر کسی این حرف رو بزند و بگد پس این که شما گفتید ثابت نیست، قول اکثر مفسر، قول مفسرین لیس به حجه، نخیر ثابت است نزول مائده بعد از همه سور، برای این که قول اکثر مفسرین به منزله شیاع است و مؤید به این صحیحه یا اصلا خود این صحیحه دلیل است. حالا اگر قول مفسرین هم دلیل نباشد، خود صحیحه دلیله. و اینی که از سیدنا الاستاذ سلام الله علیه نقل شده که خبر واحد در موضوعات حجت نیست و اینجا خبر واحد یه روایت بیشتر نیست، بحث موضوعیه که آیا سوره مائده بعد از همه سور بوده یا بعد نبوده، خبر واحد در موضوعات حجت نیست. اینی که از ایشون نقل شده اشکال مبنایی دارد؟ نه، ما خبر ثقه را همون جوری که در احکام حجت میدانیم در موضوعات هم حجت میدانیم و بنا و عقلا هم بر همینه. آدم ثقه ای اگر خبر داد چه در موضوع چه در احکام، خبرش حجت. جواب دومی که از این اشکال میشه داد که عمده جواب است این که چون اون احکام در ازمنه طویله در مدت حدود 23 سال نقل شده، در ازمنه طویله من نیف و 20 سنه اون احکام جعل نازل شده و پیامبر بیان کرده، اینی که بگیم این الف و لام اشاره است به اون احکامی که در این ازمنه طویله نقل شده و هیچ اشاره‌ای هم در آیه شریفه به اونا نیست، این کما ترا خلاف ظاهر است. این که بگیم این اشاره به اوناست، این خلاف ظاهره و نزولش بعد از اونها نه قرینیت دارد و نه تقدم اونا صالحه برای قرینیته. و این غیر اون مثالیه که ایشون زده، مرحوم نراقی. نراقی مثال زد، مرحوم نراقی، که اگر یک کسی به عبدش گفت ده 20 خونه دارد، اکنس البیت الفلانی فی کل یوم و البیت الفلانی فی کل یوم الى خمسه و اقسل صوب فلانی فی کل یوم الى خمسه، بعد یه روزی هم آمد گفت که اقسل صوب، اقسل الاسواب و اکنس البیوت و ذهب الى السوق. خب در اینجا عرف میفهمد که یعنی همون کنتایی که گفته شده، نه اینکه مراد این باشد همه را بشور. بله اونجا این عرض لهو وجه، برای اینکه مدت زمانی فاصله نشده، نه اینجا که این احکام در طول بیش از 20 سال نازل شده، افرادی هم که اون احکام رو شنیدن مختلف بودن، بعضیش همه همش رو بعضی ها شنیدن مثل امیرالمومنین سلام الله علیه و غالب مردم، بلکه جلش همه را نشنیدن، همه را ندیدن، اون وقت اینو حکم آمده باشد، اشاره به اونها باشد، این کما ترا. بلکه چون به عنوان یک قانون داره ذکر می شود در آیه شریفه و دعب و دیدن در قانون گذاری این است که اگر یک مصادیقی را از یک قانونی بیان کردن، در آخر سر یک ماده قانون، یک قانونی را به صورت کلی بیان می کنن تا در موارد شک به او چه بشود؟ رجوع بشود، یا مواردی که گفته نشده به او رجوع بشود. این هم باز قرینه است بر این که اوفو بالعقود، یعنی اوفو به کل العقود. یا ایها الذین آمنوا اوفو به کل العقود. بفرمایید. اول عقد جایزی رو بیان نکرده، این یک. شما همچین دارید میفرمایید ساندویجی دارید میگید و پیتزایی، کجا آیه شریفه؟ کجا عقد جایز؟ کجا در آیات قرآنیه عقد جایزی آمده که این نسخ او باشد؟ این اوله. و ثانیاً سوره مائده از اون سوره هایی است که نسخ نشده. بقیه همین و ناسخ دیگه، چه مانعی دارد که ناسخ باشد؟ میگم اول، حالا ببین این میاد، این اشکال. اولا آیه اوفو بالعقود جایزه رو بگیرد یا نگیرد، کلام بعد میاد. ثانیاً کجا ما قبلا داشتیم عقود جایزه؟ شارع، شارع که این بوده ما داریم عقود قبل. خب بله، شما میفرمایید زا قسمه اینن، از کجا ایشون نداره زا قسمه اینن که نه، صلح که همش لازمه تو آیه قرآن. ببین شما اشکال، توجه بفرمایید، اشکال ایشون را بفرمایید. ببینید اشکال ایشون اینه، و این کانه مقتدی، روز که خوندم جمع محلا به الف و لام کونه مفیدن للعموم ولیکن یخدشه فی الآیه امران احد و ما قد ذکرنا در کتب اصولیه. تا اینجا که میاد بعد مثال میزند، و علی هذا فنقول ان تلک الآیه فی سوره المائده و هی علی ما ذکره المفسرون آخر الصور المنزله فی اواخر عهد النبی صلی الله علیه و آله و سلم، ولا شک ان قبل نزولها قد علم من الشارع وجوب الوفاء به وجوب رو میگه، اصلا جواز رو میگه، به طائفت جمت من العقود کل عقود التي بین الله بین خودش، مثل چی و چی؟ جمت من العقود لازمه. میگم بابا اشکال سر، اشکال سر عقود نش، اشکال سر وجوب وفا. میگه عقود لازمه بوده، اشکال سر این نیست که اوفو چی کار میخواد بکند، اشکال سر این که این الف ولام، الف ولام عهده، نه الف ولام عموم. ما عرض میکنیم این الف ولام، الف ولام عمومه. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، به همه عقود، چه اونایی که قبل بوده، چه اونایی که بعد حادث شده، چه تا زمان ظهور حضرت مهدی عجل الله، تا چه تا روز قیامت، به هر قراردادی شما عمل کن. او اشکال دیگر است که خب این عقود، عقود جایزه را میگیرد، عقود جایزه با وجوب وفا چه مناسبتی دارد؟ اونو بند بینید، غیر اشکال ایشونه، چرا قاطی میکنید؟ اشکال دیگری که ایشون دارد که وجه دوم قرار داده اینه، میفرماد و ثانی ما فرمود یخدشو عموما، یخدشو استدلال به عموم به دو هم، یکیش اون بود، یکیش از آورد امرون به طلب شیئن لم یرد طلبه اولا، اگر چیزی رو طلب کرد که قبلا امری به او نداشته، یکون و هازل امر الوارد للتأسیس، این امر، امر تأسیسیه، و ازا امر بهی اولا ثم ثانیا، اول امر کرده است به وجوب رد سلام و ازا هویتون به تحیه فحیو به احسن منا، اول امر کرده ثم ثانیاً هم امر کرد، دوباره هم گفت زاهویتم فحیو، یکون و ثانی برای چی؟ تأکید، یکون و ثانی لتأکید. ولو ورد امرون به طلب بعض افراد عام من اولاً ثم ورد امرون آخر به طلب ما ظاهر العموم، اما اگه لیکموش شد یه دهی از این مامور به ها قبلا امر به طلب بش شده، بعد یک امری آورده که این امر، امر عامه، شما در این عامی که بهش امر شده میخواید حمل کنید بر تأکید یا بر تأسیس یا بر هر دو. ایشون میفرماد آیه اشکال داره و نمیشه بر هر دو حمل کرد. یجب ان یهمل علی تخصیص به ما طلب اولن، بگیم این عموم مراد نی، این همون اولیا مراده، حتی یکون تأکیدن او به غیرش عمل کنی حتی یکون چی تأسیس، یا باید بگید مورد این امر اونایی که قبلا امر داشته تا امر بشه تأکید، یا باید بگی موردش غیر اوناست تا بشه چی تأسیس. اما بخوای حمله بر عموم کنی که هم قبلی ها را بگیرد و هم بعدی ها، هم اونایی را بگیرد که طلب شده هم اونایی را بگیرد که طلب نشده، این درست نی، برای اینکه یلزم و امر هم در تأکید استعمال شده باشد و هم در تأسیس، و این جائز نیست همونجوری که استعمال مشترک در اکثر از معنا جائز نیست. و اما حمله علی العموم فیکون تأسیسا و تأکیدا معا فغیر جائز کما فی استعمال المشترک فی معنیه، لان کل ما یدل علی عدم جواز استعمال مشترک در دو معنا یدل علی عدم جواز ایزن. ولا شك انه كان وجوب الوفاء بعقود كثيره معلوما قبل نزول تلك الايه فلا يمكن حملها على العموم الا ان يحمل على باب التناسي، بر عموم حمل کنیم تا اونا رو خودمون بزنیم به چی، به فراموشی. ولكن هو وان كان جائزا الا انه ايضا خلاف الاصل كالتخصيص في العقود که خلاف اصله، فترجیح احدهما يحتاج الى دلیل. این که بخواید بیاید این را حملش کنید بر عموم و مقدمش بدار نه حملش کنید بر عموم، این درست نیست. فترجیح احدهما یعنی یا تناسی یا یکی از اونا، یا یکی از اونا، این احتیاج به چی داره؟ احتیاج به دلیل داره. فتعمل، بعد امر به تعمل فرمود. این اشکال هم وارد نی، برای اینکه اگر ما حمل کردیم بر عموم، نه اینکه امر استعمال شده در تأکید و تأسیس، بلکه امر دائما در معنای لغوی خودش استعمال می شود، یعنی انشاء و طلب علی المعروف در معنای لغوی خودش استعمال می شود، لکن گاهی منطبق است بر تأکید، گاهی منطبق است بر تأسیس، گاهی منطبق است بر هر دو. لفظ امر دائما در همون معنای خودش استعمال می شود، معنای لغوی و عرفیش، انشاء و طلب، تمام المعروف، لکن این منطبق و علیهش فرق می کند در موارد. گاهی منطبق می شود و حمل می شود بر تأکید، گاهی منطبق می شود و هم می شود بر چی؟ بر تأسیس، بر تأکید یا تأسیس یا بر هر دو. نظیرش را در حدیث رفع گفته شده، در باب حدیث رفع بحث شده که آیا رفع ما لا یعلمون هم جهل به موضوع را می گیرد و هم جهل به حکم، یا اختصاص دارد به احدهما؟ بعضی ها گفتن نه، اختصاص دارد به احدهما و اونم جهل به موضوع، به قرینه وحدت سیاق، چون در مستکرهو و مالا یتیقون انسان بر موضوع مکره می شود، موضوع مالا یتیق است، پس مالا یعلمون موضوعه و نمی شود حمله بر هر دو کنیم. چرا؟ برای اینکه یلزم استعمال لفظ در اکثر از معنا. جواب اونجا هم اینه که نه، لفظ ما در همون معنای موصولی خودش استعمال شده، لکن منطبق علیهش عام است، هم منطبق می شود بر موضوع، هم منطبق می شود بر چی؟ بر حکم. باز نظیرش را مرحوم صاحب کفایه در باب طلب داره، صاحب کفایه در امر در باب طلب دارد، می فرماد امر دائما استعمال می شود در انشاء طلب، منتها گاهی به داعی اعتراض، به داعی الزام، گاهی به داعی اعتراض، گاهی به داعی تهدید، گاهی به دواعی دیگر. همیشه امر در معنای خودش که انشاء و طلبه استعمال می شود، لیکن دواعی مختلف است. گاهی به داعی تهدید میشه تهدید، گاهی به داعی الزام میشه وجوب، گاهی به داعی اعتراض میشه اعتراض. در حمزه استفهامی هم اینجوره، یادتون باشد اونجا مغنی ابن هشام میگه حمزه چندین معنا دارد، یه معنا حمزه بیشتر ندارد، و اون این که این حمزه برای طلب فهم است، انشاء طلب فهم. منتها این انشاء طلب فهم گاهی به داعی انکاره، گاهی به داعی اختباره، میخواد طرف رو امتحانش کنه بینه بلده یا بلد نی، گاهی هم به داعی استفهام واقعیه. حمزه در یه معنا بیشتر استعمال نمیشود و اون عبارت است از انشاء طلب فهم، استفهام. دواعی مختلف است و اونجا صاحب کفایه دارد. اینی که گفتن علامه به بالی مراجعه کنید، اینی که گفتن برای امر معانی کثیره است، این از خلط مفهوم به مصداق است. ولکن تقول از خلط مفهوم به منطبق و علیه. اینجا این اشکال هم لازم نمیاد و این اشکال هم مرتفع. بعد مرحوم نراقی اشکالاتی هم دارد بنابر قول به این که اینا همه تا وقتی که ما عقد را به همون معنایی که ما معنا کردیم بگیریم، عقود یعنی اونی که عقده دارد، گره دارد، مثل عقد بیع، عقد نکاح، عقد چیز. بعضی اشکالات را همیشون مطرح کرده بنابر این که عقد را به معنا عهد مشدد بگیریم. من عبارت ایشون رو میخونم، هازا کلو اون چرا که ایشون فرموده اشکال کرده بنابراین که عقد را به معنای مافیه العقده بگیریم. میفرماد اشکال، اما بنابر معنای عهد گرفتن، قد عرفت اتفاقهم الثانی انه قد عرفت اتفاقهم الاشتراط الاستیساق و الشده فی معنی العقد. در معنای عقد استیزاق و شدت میخواد. و انه العهد الموثق، اصلا عقد یعنی عهد موثق. و هو المفهوم من لفظ العقد، فلو ابغین العقود على العموم ایزن لما دل الا على وجوب الوفا بالعهود الموثقه. پس اگر این العقود را عام هم بگیریم، از اشکالای قبلی هم صرف نظر کنیم، این فقط عهود موثقه را میگد واجب وفا. لا کل عهد ففی کل عهد یراد و اثبات و لزومه شرعا، بخوای بگی شرعا لازمه، لا بد من اثبات استحکامه و استیساقه و شدته. اول باید بگی این عقد محکم استیساق دارد تا بعد بتونی به چی تمسک کنی، به اوفو بل عقود تمسک کن، چون موضوع باید محرز بشه. و این استیساق نمیشه فهمید و لا یثبت ذلک الا بعد ثبوت لزوم شرعی. باز برمیگرده به خودش، این لا یثبت الا بعد ثبوت لزوم شرعی، لمنع کون غیر ما ثبت لزومه شرعا موثقا. اصلا اونی که لزوم ندارد شرعا اون عقد موثق نیست. پس عهد، عقد به معنای عهده، اونم عهد مشدد، عهد مستوثق، عهد محکم. بنابراین اول باید استحکام عقد ثابت بشه، بعد به سراغ عفو العقود. استحکام عقود هم به اینه که شرعن چه باشد؟ لازم باشد. اول باید شرعن لزومشو درست کنی، و اگه شرعن لزومشو درست کردن دیگه نیازی به عفو العقود نیست، چون هر عقدی که شرعا لزوم دارد اون عهد مشدده. فلا یمکن الاستدلال بالآیه، برای اینکه استدلال میشه دوری و بیفایده، الا برای اینکه بخوای بگی فلان شرط شرط هست یا فلان شرط شرط نیست. مثلا بیع رو میدونی شارع لازمش قرار داده، بیع به صیغه، حالا شک میکنی صیغه حتما باید عربی باشه یا فارسی، هم چی کافی اینجا میتونی به عفو العقود تمسک کن. اما اگه شک کردی عقد بیمه درسته یا نه، لازمه یا نه، دیگه نمیتونی به عفو العقود تمسک کنی، برای اینکه لزوم او را از شرع هنوز نیافته ای. الا فی التمسک به نفی الاشتراط او المانعیه فی ما کان فردا من العقود اللازمه. اونم تازه لا مطلقا و هازا، خب اونم که یک دیگه احتیاج به آیه نداریم اصلا، یک فی فیه اصالت و نفی الاشتراط و المانعیه، عدم شرطی است، عدم شرطیت از عدم مانعیت میاد، من غیر حاجت للتمسک بالآیه. ولو جوزنا، یعنی ولو احتملنا، قبول کردیم، ولو جوزنا حصول التوثیق به غیر شرعی زن و قلنا به کفایت التوثیق العرفی فلا یفید و فی ما هم به صددهی اصلا. اگر شما بگید توثیق و عرفی هم کافیه، عهد مشدد به این است که یا لازم باشد شرعن یا توثیق داشته باشد عرفن، باز اونم نمیشه. به قول مرحوم فکور، مرحوم نراقی، اینجا پا رو گذاشته تو پوست گردو، میگه عهد مشدد تشدیدش به لزوم شرعیه. اگه حالا گفتید نه خیر، به توثیق و عرفی هم عهد مشدد تحقق پیدا میکنه، بازم فایده ای ندارد. چرا؟ لأنهم، یعنی فقها، یریدون اثبات لزوم مثل قول المتعاوضین عاوضت فرسی مع بقرک من الموجب و قبلت المعاوضه من القابل لو لم نقل بکونه بیع. اصلا این شما معاوضه کرده، ما شک میکنیم این صحیحه نه، این لازمه یا لازم نیست. اگه گفتیم بینی و مثل ایجاب اسقاط حق الرجوع به عوض او صلح، حق الرجوع را در باب طلاق، حق الرجوعش را مرد ساقط میکنه به جای اینکه یک پولی از زن بگیره، که مرحوم میرزای قمی قدس سره در جامع شتات قائل به صحت شده. عقدی شده، مرد حق رجوع دارد، با هم قرارداد میبندن، میگه حق رجوعت ساقط کن، اینقدر پول بگیر. مرحوم میرزا میگه مانعی ندارد، حق است و قابل اسقاط رجوع. یا صلح کنه او را، خب اینا که دیگه بینی لولم ندره جوفی امثال و عموم مثال و امثال اینا، بس در ایناست. و نهنو لا نسلم و توثیق فی امثال ذالک عرفن لولا اللزوم شرعی، اگر لزوم شرعی نباشد توثیقی اینجا نیستش. بل هو نفس العهد و بل هو نفس العهد، توثیقی نیست بلکه خود عهده، و توثیقه و سیرورت و عقدن آوست و فرسی به بقرک یا اسقطت الخیار به عوض پول به من بدی، این توثیقش به چیز دیگریه. و سیرورت عقد، بله، و توثیقه و سیرورت عقدن، یعنی مشدد و عهد مشدد، انما یکون به اقتران امر آخر مع یوجب توثیقه شرعا او عرفا و مع ثبوت شرعی لا احتیاج الی التمسک بالآیه. آوست و فرسی به بقرک، این استیساق عرفی هم نداره. استیساق چه پیدا میکنه؟ اگر بگی آوست و فرسی به بقرک و باد قرارداد میبندم که دیگه به هم نزنیم، خب این که دیگه اشکال نداره. ولا یتوهم ان بناء المتعاهدین و قصدهم عدم الرجوع، اینا اصلا میخوان رجوع نشد، و تکلمهم بلفظ قاصد منه البقاء على عقد العقد يكون توثيقا له، بنا داره که دیگه به هم نخورد. وقتی میگه آوست و فرسی با اون بنا، این خود این لفظ چی میشه؟ میشه توثیق و استحکام عقد. لأن ذلك هو العهد إذ ما لا يقصد فيه الاتيان به البته ليس عهدا، چون عهد عهدمونیه که قصد نمیشود اتیان به او البته، اگه قصدش عهد نی. فحصول التوثیق، این من عبارت اینجا رو نفهمیدم، بخونم ببینم شما میفهمید. ولا يتوهم ان بناء المتعاهدين و قصدهم عدم الرجوع، اصلا بنای اینا این بوده که رجوع نشد. و تکلمهم بلفظ قاصدا منه البقاء على مقتضى العقد، همین که تکلم میکند یکون توثیقا له، این توثیق برای عقده. لان ذلک هو العقد اذ ما لا يقصد فيه الاتيان به البته ليس عهدا، فحصول التوثيق يحتاج الى امر اخر و على المستدل اثبات التوثيق عرفا. این جواب توهم داده نشد. متوهم میگه همینقدر که بناش بر عدم رجوعه و یه لفظی را میگه، همون آوستو رو که میگه، این کفایت میکنه. مگر اینکه اینجوری بیایم معنا کنیم بگیم توهم نشود. چرا توهم نشود؟ لأن ذلك هو العهد اذ ما لا يقصد فيه الاتيان به البته ليس عهدا فحصول التوثيق يحتاج الى اینکه بنا دارد و آوست رو بگه کفایت نمی کند. اگر میخواد محکمش کنه و بشه عهد، به علاوه از نیت، به علاوه از آوستو، یه امر دیگری هم باید بیاره. این هم اشکال ایشون. خلاصه اشکال ایشون اینه که اگر ما عقد را به معنای عهد گرفتیم، عقد به معنای عهد مشدد است و عهد مشدد لا یحصل الا به لزوم شرعی، و اگر بگید لزوم عرفی و استیصاق عرفی هم کفایت می کند، میگیم این مال جاییست که به علاوه از صیغه عقد یه لفظ دیگری باشد برای اینکه این استیصاق عرفی رو چکارش کنه، درستش کنه. در این اشکال ایشون اولا، خب پس بنابراین این یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اونایی که اصلا شرع ما رو قبول ندارن عقودشون لازم نی. اونایی که شرع ما رو قبول ندارن عقودشون لازم نی. چون شما می فرماد اوفو بالعقود، یعنی اوفو بالعهود المشدده ای العقود لازمت شرعن به تشریع النبی صلی الله علیه و آله و سلم. پس بنابراین لزوم عقود یک امر بین المللی نیست، برای اونا لزوم ندارد. و هو کما ترا که عقود لازمه را ما برای همه لازم میدونیم. و کلمه یا ایها الذین آمنو اینجا برای ضمانت اجرا آمده، تحریک وجدان دینی آمده، نه اینکه اختصاص به اونا داشته باشد، چون اونا اصلا شرع قبول ندارن تا درست بشد عقد و عهد مشدد شرعی. این اولا. و ثانیا، غیر واحدی از لغویینی که عقد را به معنای عهد مشدد گرفتن، مثل عقد بیع و عقد نکاح را از عهود مشدده گرفتن. لغویین اینجور معنا کردن، این معنای لغوی را آمدن گفتن، همین اول عوائد در معنای عهد معنا کرده. و ثالثاً، ما باید بریم سراغ عهد مشدد عرفی، چون این کلمه مثل همه کلمات محمول بر معنای عرفیه. عرف و مردم اون عهدی را مشدد میدانند که از نظر عقلایی قابل رجوع نیست. اون عهدی که از نظر عقلایی قابل رجوع نباشد، او را عهد مشدد میدانند، هیچ احتیاجی هم ندارند به اینکه کلمه دیگری ذکر بشود. و به عبارت اخرى، لزوم و جواز و عقود یه چیزی نیست که ابداعی شارع باشد. خود و عقلا هم لزوم دارن، عقد بیع را لازم میدونن، نکاح را لازم میدونن، اما مثل عاریه را لازم نمیدونن، ودیعه را لازم نمیدونن. سرش اینه که در باب عقود جایزه مثل ودیعه، مثل هبه، مثل عاریه، معاوضه بین طرفینی، اصلا عقدینی، عهدینی، یه طرف یه چیزی گفته اونم قبول کرده، اصلا معاهدنی، تعهدی در کار نی. لیس فی المعاهده و تعهد، میگه کتاب منو بگه امانت بلود باشه، میگه قبول کرده. هر وقت خواست میاد امانت چیکار میکنه؟ پس میگیر. تعهدی نداده است که هیچ وقت پس نگیره از اون. میگه این کتابو بگی مطالعه کن، میگه قبول کردم. تعهد نداده که هر وقت خواستم ازت پس نگیرم. اصلا در عقود جایزه تعهد و معاهده به عدم رجوع و مقابله وجود ندارد. ولکه انت قول، اصلا عقدی الکی اسم، این عقد اصطلاحیه، نه عقد عرفی و لغوی که عقده باشد و شد الحبل باشد. بنابراین اگر ما معنای عقود را عهود مشدده گرفتیم، مراد عهود مشدده عرفیه است. و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، و این عهود مشدده عرفیه عبارت است از عقودی که عقلا او را لازم می دانند. حالا اون عقودی که اغلا او را لازم میدانن ما نمیدانیم، شارع لازم میدونه یا نه. مثل معاتات، معاتات را اغلا چه میدانن؟ عهد مشدد میدانن، عهد لازم میدانن، اسبق بر بیع هم بوده. حالا نمیدونیم شارع این را قبول دارد یا اونجوری که بعضی از فقها فرمودن نه خیر، عقد معاتات عقد کیه؟ جائزه، تا قبل از تلف میتونن برش گردونن، قبل از تلف احد العوضین میتونن برگردونن. نمیدونیم، تمسک میکنیم به اوفو بالعقود و میگیم یکونو سیا. بیمه را اغلا یک عقد لازم میدانن، قابل رجوع نمیدانن، با اوفو بالعقود تمسک میکنیم. بله، اگر یه عقدی رو ما شک کردیم که اغلا لازم میدونن یا جاز، اگه چنین عقدی پیدا کردیم، تمسک به اوفو بالعقود تمسک به دلیل است در شبهه مصداقیه. بنابراین اگر عقود را به معنا عهود مشدده هم بگیریم، اولا لغویین، اولا اشکال اینه که این لازمش اینه لزوم معاملات برای غیر مسلمون ها شرعی نباشه، یا بر اون که این آیه بگوش این حکم را نمیدونه. ها؟ خب شما اون روزایی که ما گفتیم امضایتش نداشت. بله، ما در اوفو این احتمالات رو دیم، سه توجیه کردیم و گوش بده، ما سه تا توجیه کردیم برای اینکه اوفو بخواد لزوم را بفهموند. یکی اینکه وجوب است و وجوب ملازم است با حرمت، حرمت در معاملات ملازمه دارد با فساد. یکی اینکه اوفو بالعقود اصلا امر ارشادیه، چون متعلق به غیر مقصوده به ذات است، نتیجهش اینه که لزوم است و خلافش باطله. یه وجه دیگه هم داشتیم و اون که اصلا این ارشاد باشد الی ما عند العقلا و امضاء الی ما عندهم، توجه بفرمایید. بنابراین این اشکال هم وارد نی و تمام حرف. حالا بقیه بحث برای فردا انشاءالله.